نوشته رو پاک میکنم.
برای آزادی
اعتراض‌های مداوم مردم ایران روز شنبه علاوه بر آنکه در بسیاری از شهرهای مهم کشورهای خارجی جریان داشت، شامگاه نیز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. از شما دعوت می‌کنم به گزارشی در این زمینه از شهریار سیامی توجه فرمایید.
این تصویر از دانشگاه یاسوش که دانشجویان معترض را در میانه جنگ و گریز با نیروهای سرکوبگر نشان می‌دهد، نمونه ای از اعتراض های دیروز و دیشب در ایران هست. اعتراض هایی که به صورت گسترده‌ای در دانشگاه ادامه داشت. اما دیشب خیابان های تهران و شهرهای مختلف هم صحنه اعتراض ها بود.
بسمون 30 مهر 1401،
دسفول با تصاویر بیشتر از شهرهای دیگر. اینجا نیروهای امنیتی به تظاهرات کنندگان حمله می کنند. معترضان در عراق هم به خیابان ها آمدند. مشهد هم صحنه اعتراض ها بود و در شهرهای کردنشین مثل مهابات هم خیابان ها ناآرام بودند. در سنندج و مریوان هم معترضان در خیابان ها حضور داشتند. اینجا تصاویر حیرت آوری از حرکت اعتراضی چند دختر در شهر کوچک بندر کنگ، جایی که احتمالاً هر اعتراضی با شناسایی معترضان همراه خواهد شد.
میدان نبوت 30 مهر.
تهران هم شب پرماجرایی را گذراند. اینجا در نارمک یا تجمع معترضان در تهران پارس و شهرک اکباتان که با ورود نیروهای امنیتی به زد و خورد کشیده شد. و این هم تصاویر یکی از معترضان است که با برخورد لگد نیروهای ویژه پلیس به صورتش بیهوش شده است. این هم معترضان در صادقیه و این هم تصاویر خیابان شریعتی تهران. در زاهدان سخنرانی روز جمعه مولوی عبدالحمید و انتقاد صریحش از مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی در کشتار نمازگزاران در 8 مهر با تهدید سپاه پاسداران روبرو شد.
مدیران کشور و رهبری جمهوری اسلامی که در همه این نیروهای مسلط تحت فرمان ایشانند، بالاخره همه مسئولان پیش خدا تعالی، هیچ کسی نمیتونه که از مسئولیت شانه خالی بکنه. همه مسئول، همه انسان.
کانال تلگرامی اخبار سپاه قدس نوشته آقای عبدالحمید تشویق جوانان و هیجانی کردن آنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ممکن است برایتان گران تمام شود. این آخرین هشدار است. اما دیروز دانشگاه ها پرشورترین صحنه اعتراض ها بودند. به جز دانشگاه یاسوچ که با خشونت سرکوب شد، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه تبریز، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، جندی شاپور اهواز، دانشگاه اصفهان، علم و فرهنگ تهران، بهشتی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، و دانشگاه شریف بعد از سرکوب خشن اولین تجمع اعتراضی را برگزار کرد. اینجا راهرویی که دانشجویان پسر برای دختران درست کردند تا تفکیک جنسیتی در غذاخوری را از میان بردارند. و اینجا هم دانشگاه یزد است که دانشجویان با دست‌های سرخ به رنگ خون مقابل استخر خونین تجمع کردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بله، گزارش همکارم را شنیدید. همونطور که میدونید ایرانیان مقیم اروپا روز شنبه با حضور در برلین پایتخت آلمان به وقایع جاری در ایران و سرکوب مردم توسط حکومت جمهوری اسلامی اعتراض کردند. پلیس آلمان تخمین میزند که حدود 80 هزار نفر در این راهپیمایی اعتراضی حضور داشتند. همکارم نسرین افشار که این رخداد رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا با هم به جزئیات اون بپردازیم. نسرین، سراپا گوش هستیم.
بله، همطور که شما گفتین، در پاسخ به فراخوان تجمعی که نخستین بار حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی منتشر کرد، روز گذشته شنبه 3 مهر مصادف با 22 اکتبر هزاران نفر از سراسر جهان به برلین رفتند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در دو روز گذشته ایرانیان از شهرهای مختلف آلمان و همینطور دیگر شهرهای اروپا و اسکاندیناوی با اتوبوس، قطار و سایر وسایل حمل و نقل به سمت برلین حرکت کردند. اما در صف اول تظاهرات سراسری در برلین، خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی حضور داشتند و اونا به نشانه اتحاد دست همدیگر رو گرفته بودند. حامد اسماعیلیون، همونطور که گفتم، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، در سخنرانی که برای حاضران داشت، از گفت که رویای ما زمانی محقق میشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. اون از رویای ایرانیا گفت، از اینکه در این رویا سرکوب اقلیت‌ها وجود نداره، زندانی و شکنجه کردن کارگران و فعالان مدنی و شلیک به هواپیمای مسافربری جای نخواهد داشت. اون گفته در این رویا باد در گیسوان زنان خواهد وزید و کسی به مدارس دختران حمله نمی‌کنه و کسی به بچه‌های مردم از پشت شلیک نمی‌کنه. این اتفاقاتی است که در این مدت در ایران برای سرکوب معترضان از سوی در واقع نیروهای امنیتی افتاده. اینجا دارم بگم که حامد اسماعیلیون در ابتدای سخنرانیش از رضا حقیقت نژاد، خبرنگار رادیو فردا، هم در برلین یاد کرد و اظهار تأسف کرد که اون آزادی ایران رو ندید. اما شهاب شیخی، فعال سیاسی کرد میهن روستا، همسر رضا اسمتی، از اعدام شدگان سال 67، ملیکا زر، کنشگر حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، فریبا بلوچ و که فعال بلوچ هست، بهروز بوچ چانی، نویسنده کرد که پیامش رو فرستاده بود، از سخنرانان در واقع اولیه بودند و شرکت کنندگان در تظاهرات شعارهای مختلفی سر دادن، از جمله سنندج، زاهدان، چشم و چراغ ایران، مرگ بر حکومت بچه‌کش، حکومت مذهبی، نمیخوایم. این دقیقا شعارهایی هستش که در ایران هم گفته میشه. همچنین حاضران در جمع بزرگ ایرانیان در برلین تصاویر مهسا امینی رو در دست داشتن و خب راهپیمایی می‌کردن. این در حالی که شبکه خبر صدا و سیمای ایران در گزارشی بدون اشاره به تظاهرات ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در برلین، یک خبر دیگری رو از اونجا منتشر می‌کنه. خبر تجمع حدود 2000 نفر در شهر برلین در اعتراض به گرانی سوخت در آلمان رو اون رو پوشش داد و این 2000 نفر رو گفت بیش از 10000 نفر بودن. اما اگر بخوام مطلبی رو از لحاظ روانشناسی بگم، پذیرش حقیقت طی 5 مرحله محقق میشه: انکار، خشم، چانه‌زنی، افسردگی و پذیرش. مسئولان جمهوری اسلامی در حال حاضر در 3 مرحله اول هستند و تمام اتفاقایی که در برلین افتاده رو انکار میکنن. میتونم به خبر گزاری دولت اشاره بکنم. واکنش محمد مرندی، مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره هسته‌ای ایران، گفته که شمار قابل توجهی از حاضران که در تجمع برلین بودن اساساً ایرانی نبودن و گفته که شهروندان اروپایی، به گفته او بدبختان اروپایی، هزینه جمع شدن این افراد رو پرداخت کردند و پناهندگان سایر دیگر کشورها با وعده‌های مالی در این تجمع رفته بودند و گفته بودن که این تصاویر ساختگی، آمارها تخیلی هستن. این در حالیه که تلویزیون آلمان میگه که تجمعی که از ایرانیان رفته بودن بیش از 80000 نفر بوده. یک جمله دیگه هم بگم، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم در واکنش به تظاهرات برلین نوشته که به عنوان یک مداخله آشکار و همراهی با براندازان از طرف جمهوری اسلامی، این اتفاق بی‌پاس پاسخ نخواهد ماند و برای آلمان ها گران تمام خواهد شد.
بله، ممنونم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان وقایع اعتراضی روز شنبه قرار داد. اما بله، در همین زمینه بپردازیم به یک گفتگویی که همکارم مهدی طاهباز با احسان مهرابی روزنامه نگار درباره تظاهرات برلین صورت داده.
این تجمع برای رسانه‌های خود به آلمان هم به نوعی میشه گفت که غافلگیر کننده بود، به خصوص در اون ساعت ابتدایی گزارشگران اعلام می‌کردند که تصور نمی‌کردند تا این حد جمعیت در این راهپیمایی حضور داشته باشه و به هر حال خواسته های اونها هم از کشورهای غربی جالب بود. برخی از چهرهای سیاسی در برلین، در آلمان هم به این موضوع واکنش نشون دادن، از جمله سفیر سابق ایران آلمان در ایران بود که به هر حال توییتی رو در این باره درباره این جمعیت منتشر کرده بود. این موضوع قاعدتا از لحاظ تبلیغاتی خیلی میتونه موثر باشه و به هر حال این پیام تجمع کنندگان یا معترضان رو به کشورهای غربی ارسال بکنه، هرچند که در عمل به هر حال تنها موضوع تبلیغات مهم نیست و به هر حال پیگیری های بعدی هست که بر رفتار سیاستمداران تأثیر میذاره و اون هم تابع عوامل مختلفی هست، ولی به هر حال از بود تبلیغاتی میتونه بسیار مؤثر باشه. نکته دیگه به نوعی به وجود اومدن اون تشکل ها یا گروه هایی هستن که این تجمع رو برگزار کردن و هماهنگی اونها، این هماهنگی به هر حال میتونه خودش یک الگویی باشه برای اقدامات بعدی، هرچند که به هر حال ممکنه که کار سخت باشه، ولی به هر حال میتونه یک مقدمه ای باشه برای اینکه هماهنگی ها و اقدامات بعدی در بین ایرانیان خارج از کشور و حالا به شکل دیگری در بین گروه های سیاسی دنبال بشه. از سوی دیگه این اقدام به نوعی میتونه روحیه مضاعفی رو برای معترضان در داخل ایجاد بکنه و به هر حال از این جهت هم قابل توجه است.
تظاهرات در برلین آقای مهرابی همزمان بود و اعتراضات در شهرهای مختلف ایران. این همزمانی و همنوایی در داخل و خارج چه پیامی برای حاکمیت جمهوری اسلامی داره؟ به خصوص که آقای خامنه ای اعتراضات و به توصیف ایشون اختشاشات رو به ایرانی های به گفته ایشون خائن خارج از کشور نسبت داده بود.
قاعدتا این هماهنگی هم به لحاظ تبلیغاتی و هم به لحاظ روحیه بسیار مؤثر هست و از این جهت به هر حال همزمان با این تجمع در ایران هم شکل میگیره، هرچند که به هر حال در مواردی تصور میشد که مثلا از دیدگاه حاکمیت تجمعات در ایران تموم شده. اما به هر حال علاوه بر این که بخواد بر روی معترضان تأثیر بگذاره، این مهم هست که تا چه حد بر روی حاکمیت تأثیر میگذاره. حاکمیت تا کنون به هر حال هنوز حداقل در بعد خارجی اعتراضات رو جدی نگرفته و به نوعی کماکان نگران اعتراضات در داخل هست، چون تصور مقامات حکومت این هست که در فضای فعلی و درگیری کشورهای غربی با موضوع اوکراین اونها عملا وارد درگیری جدیتری با ایران نمیشن و از سوی دیگه به هر حال شاید احساس میکنن که مشکل اصلی کشورهای غربی با ایران موضوع برجام و موضوع منطقه هست و اگر بتونن این دو موضوع را حل بکنن، عملا در حوزه سیاسی داخلی مشکلی ندارن و کشورهای غربی به هر حال این موضوعات سیاسی داخلی را براشون چندان مهم نیست. از این جهت فعلا به هر حال حاکمیت میشه گفت که پیام این هماهنگی تجمع در داخل و خارج را هم جدی نگرفته.
و یک نکته دیگه آقای مهرابی، در حاشیه تظاهرات و تجمع در برلین جمعی از ایرانیان هم در حاشیه این مراسم یاد رضا حقیقت نژاد همکارمون در رادیو فردا رو که به تازگی چشم از جهان فرو بست رو گرامی داشتن، برامون میگید از جزئیات این مراسم؟
در حال همونطور که حامد اسماعیلون هم در ابتدای سخنرانیش اشاره کرد به این موضوع و گفت که به هر حال رضا نتونست اون فردای آزادی رو ببینه و ابراز امیدواری کرد که به شرکت کنندگان در این تجمع و مردم ایران اون روز رو ببینن. از این جهت به هر حال این همزمانی قابل توجه بود، چون دوره که رضا در به نوعی حالا چند ماهی کارش رو در تحریر رادیو فردا آغاز کرده بود مصادف بود با شلیک به هواپیمای اوکراینی و از این جهت به هر حال کارکنان رادیو فردا هم شاهد بودن که دوره سختی بود، یعنی زمانی که خیلی تحت تاثیر قرار میگرف از نوشته های حامد اسماعیلون و دیگر خانواده جان باختگان هواپیمای اوکراینی و در تحریریه رادیو فردا